بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 52 صفحه 131 سطر اول استاد ابائی 27/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
مقدمتون فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره. دلالت یا مطابقه است یا تضمن یا التزام. دلالت لفظ بر تمام ما و زعله چی؟ مطابقه است. مثلا ما مرادمون از زید ذات زید و تمام زید باشد. دلالت لفظ بر جزء ما و زعله تضمن است. زید وقتی که وضع شده است برای تمامش، دلالتش بر سر زید یا دست زید، این چیه؟ تضمن. دلالت لفظ بر خارج لازم التزام است. مثلا آتش دلالت کند بر سوزندگی، بر حرارت، این چیه؟ التزام. ما فعلا درباره مطابقه و تضمن حرفی نداریم. بحث ما درباره التزام. در دلالت التزام شرط کردن ولا بد لها من لزوم. دلالت التزام لزوم میخواد، یعنی ارتباطی بین این دال و بین این مدلول باید باشد. و الا اگر یه نفر بگوید من آمدم به خانه شما و منظورش از آمدن به خانه شما یعنی چی؟ یعنی این که خونه شما رو بلدم. این هیچ معنای خونه شما بلدم از آمدن به خونه شما هیچ در نمیاد، لزومی ندارد. اگرم لزوم دارد بیان نیست. این دلالت رو میگن دلالت غلط، یه ادعای. در دلالت التزام باید بین این لفظ و اون دلال مدلول یک ارتباطی باشد، یک لزومی باید داشته باشد. لزوم سه جور است. یکی لزوم بین بالمعنی الاخص، یکی لزوم بین بالمعنی الاعم، یکی لزوم غیر بین. لزوم بیان بالمعنی الاخص آن است که از تصور لازم تصور ملزوم لازم بیاد. تا لازم تصور شد فورا ملزوم پشت سرش نمیشه تصور بشه. مثل همین مسئله آتش و حرارت. آتش جوریه که از تصور لازم تصور ملزوم فورا میشه. چراغ برق، چراغ برق و نور، چراغ برق یک جوریست که از تصور لازم یعنی چراغ برق فورا تا برق بگن برق داره اونجا ندارین. یعنی چی؟ یعنی نور. این لازمه بیانه به معنی اخصه، یعنی از تصور لازم تصور ملزوم میاد. این مسلم جزء دلالت چیه؟ التزام. نوع دوم تصور بالمعنی لزوم بالمعنی الاعم. لزوم بالمعنی الاعم چیه؟ آن است که از تصور لازم و تصور ملزوم جزم بلزوم حاصل شود. مثل چی؟ مثل گفتم کتاب داشتن فقیه یه نفری که ملای مجتهده در یکی از علوم اسلامی تخصص داره، کتاب هم داره، حالا یا کم یا زیاد، چون علوم مردم علوم لدنی نیست، اما جوری نیست که تا گفتن فقیه فورا کتاب تو ذهن بیاد، نه نمیاد. اما اگر فقیه بگن، کتاب خونه داشتنش هم بگن، میگم بله، اگر فقیه باید کتاب خونه داشته باشه، از تصور لازم یعنی کتاب داشتن و تصور ملزوم فقیه بودن، جزم بلزوم حاصل آید، یعنی مسلم این دا با هم میگن لازمه هم دیگرن، یعنی کتاب و فقیه. یه لزومی هم هست بیان نیست اصلا، این بیان بالمعنى العام، یه لزومی هم هست بیان نیست اصلا. مثل چی؟ مثل کسی که خونش زیاد مهمانی باشه گاز مصرف کنه زیاد، یا نه اینم اگر یک کمی بیان باشه یک لزوم غیر بیانی را حساب بکنیم. مثل فقیه بودن و زیاد در خانه او بیان و مسئله بپرسن، مثلا اینجوری حساب کنیم. کتاب خونه داشتن لزوم بیان بالمعنى العام، اما اینکه خونه اومیان و مسئله میپرسن و مسائل فقهی مراجعه میکنن، این دیگه بیان نیست. بگن مسئله فقهی میان فقیه، نه مسلم نیست. میگن ممکن است یه فقیهی باشد که در خونش هم نیان، این لزوم لزوم بیان نیست. در جایی که لزومش لزوم بیان نباشه، دلالت التزام درست نیست. نمیتونیم بگیم فقیه یعنی زیاد مراجعه میکنن در خونش، ممکنه گمنام باشه. خب حالا اگر این که دلالت التزام بود، یعنی لزومش بیان بالمعنى الاخص، بعضی میگن بیان بالمعنى العام هم عیب ندارد، اونم بود، خیلی خوب، این دلالت التزام. اما اگر لزومش غیر بیان بود، آیا اینجا مفهوم یا منطقه؟ اگر لزومش چی بود؟ غیر بیان بود، نه بالمعنى الاخص بود نه بالمعنى العام بود، اینجا چیه؟ اینجا میگن دلالت نه منطوقه نه مفهومه، یکی از این سه دلالت های دیگر است که میخوایم از امروز بخوانیم، دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره. پس ما داریم، خلاصه این مقدمه بحث امروز، ما داریم چیزهایی که دلالت هست، لفظ بر معنای دلالت میکند، اما دلالت مطابقه نیست، لفظ بر تمام ما و زالت دلالت نمی کنه. دلالت تضمن نیست، دلالت التزام نیست، چون لزوم بیان بالمعنى العام یا اخص نیست، اما دلالت هست. این دلالت یکی از این سه دلالتی که الان ذکر می کنیم، اقتضا، تنبیه، اشاره خواهد بود. حالا ما اول دلالت اقتضا را بیان می کنیم، بعد کم کم دلالت های دیگر. حالا فعلا مقدمه شو بخونیم. فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره، یجری کثیرا ما کثیرا، جاری می شود زیاد، علی لسان الفقهاء و الاصولیین، بر زبان فقها و اصولیین زیاد ذکر می شود، ذکر دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره. ولم تشرح هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیت المتعارفه، این دلالت ها در اکثر کتاب های اصولی متعارف ذکر نشده. حالا ما می خواهیم ذکر، ولذالک رأینا، چون که این سه دلالت یعنی اقتضا و تنبیه و اشاره در اکثر کتب اصولی ذکر نشده، رأینا ان نبحث عنها به شیء من التفصیل، ما نظریه دادیم و تصمیم گرفتیم که بحث کنیم از این سه دلالت ها به شیء از تفصیل، یعنی یه مقداری هم توضیح بدیم مطلب را، چون نوعا بحث نکردند و احتیاج به بحث داره، ما یه قدی توضیح بدیم. چرا توضیح بدیم؟ لفائدت المبتدئین، تا برای کسانی که مبتدی هستن مفید باشه. والبحث عنها یقع من جهتین، بحث از این دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره در دو جهته. الاولا فی مواقع هذه دلالات الثلاث، اول این که اصلا این دلالت ها چجور دلالتی، آیا مطابقه است، تضمن التزام چیه، اولا ما بفهمیم اینا چی هست، و ثانی فی حجتی ها، حالا هر جور دلالتی باشه آیا حجت هست یا نه. ولذا می فرماید ما دو تا بحث میکنیم، الاول فی مواقع هذه الدلالات الثلاث، در این سه نوع دلالت که البته در کتاب های فقهی مخصوصا اخیری زیاد گفته میشه، میگم به دلالت الاقتضاء، به دلالت الاشاره، به دلالت تنبیه، ما اول بفهمیم اینا چی هن؟ بعد بفهمیم حجیت دارن یا ندارن. خیلی خوب، الجهت الاولا مواقع الدلالات الثلاث، حالا اول میخوایم بفهمیم موقعیت یعنی جا و مکان این دلالت ها کجاست، چی هستن اصلا، چه مرحله ای از واقعیت دارن، بعد ببینیم آیا حجتن یا نه. قد تقدمه قبلا بیان کردیم، ان المفهوم هو مدلول الجمله الترکیبیه اللازمه للمنطوق لزوما بینا بالمعنى الاخص و یقابله المنطوق. قبلا فهمیدید که مفهوم یعنی دلالت التزام و لزوم بیان بالمعنى الاخص، قد تقدمه مقدم شد که مفهوم چیه؟ مدلول جمله ترکیبیه است. این که گفت ترکیبیه اونجا هم بیان کردیم، اگر یه لفظی یه مدلولی داشته باشد ولی مدلول جمله ترکیبیهش نباشد، مدلول جمله مفردهش باشد، او مفهوم نیست. مثالش همون آتشی که الان من گفتم، آتش مفهومش، نمیتونیم ما مثال بزنیم برای مفهوم با آتش، برای اینکه آتش لازمه، ولی الان مثال زدیم، ولی این مثال صحیح نیست روی اصطلاح، به جهت آتش لازمش درست حرارته، اما لازمه جمله ترکیبی حرارت نیست، لازمه کلمه آتش حرارت. اونجایی لازمه جمله ترکیبی هست که شرطی باشد، مشروطی، مثل انجئتنی اکرم تو که، اینو اتفاقا در اول بحث مفهوم منطق هم گفتیم، انجئتنی اکرم تو که مفهوم دارد، یعنی ان لم تجئنی لم اکرم که، اکرامت نمی کنم. اگر این مفهوم داشته باشد که جمله شرطی است، اینو مفهوم میگن. لذا میگد که مفهوم مدلول جمله ترکیبیهی که لازمه منطوق است. پس اولا مدلول جمله ترکیبیه باشد، نه مدلول لفظ، مثل که مثال زدیم به آتش، نه خیر، همون مثال جمله شرطیه را بزنید. خب بعد لازمه منطوق لزوماً بیناً بالمعنى الاخص، اما لازمه اش لزوم بیانه بالمعنى چی؟ اخصه. ما معنای لزوم بیانه بالمعنى الاعم و اخص و غیر بیان رو گفتیم، معنی بیانه بالمعنى الاخص یعنی از تصور لازم ملزوم تصور لازم بشه، تا اون انجئتنی اکرمتو که گفت که ملزومه، لازم اش فورا تصور بشه که لم تجئنی لم اکرم که. این معنی بیان بالمعنی الاخر. و یقابله المنطوق، مقابل مفهوم منطوقه. منطوق چیه؟ الذي هو مدلول ذات لفظ به دلالت المطابقه. منطوق یعنی مدلول خود لفظ به دلالت مطابقه. یعنی اگر ان جئت انو ان ان شرطیه جئتنی تو اکرموکه یا اکرمت اکرموکه، این ستا به دلالت مطابقه چی دلالت میکنند؟ دلالت نمی کند که اگر آمدی خانه من اکرامت می کنم. همین منطوقه دیگه، کاری به معنای لازمه این چی نداشته باشید. و مقابل منطوق است مدلول خود لفظ به دلالت مطابق. اینو ما از خارج هم گفتیم. ولیکن یم بقی هناک، ولی خب همونجور که گفتیم بعضی از مدلولات میاد که منطوقم نیست مفهومم نیست، یعنی نه از لفظ در میاد نه لزوم بیانه بالمعنى الاخصه، اما مطلب در میاد. اینا چیه اسمش؟ اینا رو میخواد مقدمه چینی کنه. اینا دلالت اقتضاست، دلالت تنبیه، دلالت اشاره است. ولیکن یبقا هناک من المدلولات، ولیکن باقی میماند در اینجا. یعنی چی؟ یعنی در مباحث الفاظ، در کلماتی که بین مردم رد و بدل میشه، یه مدلولاتی که یعنی لفظ به اونا دلالت میکند ها، از لفظ در میاد، اما مالایت خلاف المفهوم ولا فی المنطوق اصطلاحا، ولی اصطلاحا نه توی منطوقه و نه توی چیه مفهومه. توی منطوق نیست، چرا؟ چون دلالت مطابقه نیست. توی مفهوم نیست، چرا؟ به جهت لزوم بیان بالمعنى الاخص. کما اذا دل الكلام به دلالت الالتزامیه على مفرد او معنا مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا. مثلا مثال میزند، میگه کما اذا دل الكلام بالدلاله الالتزاميه، مثلا همون مثالی که زدم براتون، آتش که دلالت میکند بر حرارت، این دلالت آتش بر حرارت چیه؟ ها؟ اخصه. ولی منطوقه یا مفهومه؟ نه، مفهوم نیست، چون مفهوم آن بود که جمله ترکیبی بر معنای چکار کند؟ دلالت کند. آتش که همین الان گفتم جمله ترکیبی نیست، درسته؟ یا همون جور که مثال زدیم نور، نور ما الان مثال زدیم، نور دلالتش بر روشنایی بیان بالمعنى الاخص، درسته، ولی مفهوم نیست، چون شرط کردن در مفهوم که باید جمله چی باشد؟ ترکیبیه باشد. یعنی شرطی، جزایی، مبتدایی، خبری، فعلی، فاعلی، اینجوری باشد. این که نور دلالت میکند بر چراغ برق، چراغ برق دلالت می کند بر نور و روشنایی، این درست بیان بالمعنى الاخص لزومه، بیان بالمعنى الاخص، ولی چون شرط کردن در مفهوم جمله باشه، این چیه؟ این مفهوم نیست. از اون طرف منطوقم نیست، به جهت اینکه از آتش گرما در به دلالت مطابقه در نمی، دلالت مطابقه آتش چیه؟ همونیست که تو منقل میذارن، همونی که تو بخاری روشنه، گرما از لوازم میشه. پس این دلالت بر گرما میکنه، اما نه منطوقه چون دلالت مطابقه نیست، نه مفهومه، چرا؟ چون مفرده. مرکب نیست. یه مثال، چند جور مثال میزنن، میگن اینا دلالت دارد لفظی بر معنایی، اما نه اصطلاحا منطوق میشه اسمشو گذاشت، نه چی؟ نه مفهوم. پس چیه؟ پس اینا زمینه سازی میکنن برای دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره. ولکن یبقا هناک، ولکن باقی میماند در اینجا، یعنی در مباحث الفاظ و در موارد بیان لفظ و معنا و خلاصه مبادلات لفظ با معنا و مخاطبات، ها مخاناکه یعنی در این تخاطب و مخاطبات میموند، مدلولاتی که لا یدخل فی المفهوم ولا فی المنطوق، نه در مفهوم داخله و نه در منطوق اصطلاحا. البته منظورش اصطلاحا داخله در مفهوم نیست. چرا؟ چون ما الان شرط کردیم مفهوم را مدلول جمله ترکیبیه و این جمله ترکیبیه نیست. کما اذا دل الکلام، مثل این که دلالت کند کلام به دلالت التزامی، علا لفظ مفردین او معنن مفردین، به دلالت التزامی کلام به لفظ مفردی دلالت کند، به معنای مفردی دلالت کند که لیس مذکورم فی المنطوق صریحاً. مثال اونجایی که لفظ دلالت کند بر لفظ مفردی، مثالش الان میزنم. مثلا اینجا یک روایتی هست، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نیست نمازی برای همسایه مسجد مگر در مسجد. میگن اینجا آیا، سوال، آیا اگر شما در همسایه مسجد هستی نماز نخوندی مسجد، نماز تو خونه خوندی، درست نیست؟ پس چیه این معنا؟ میگن این معنای لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد یعنی لا صلاة کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی نماز کامل نیست. پس اینجا خود لفظ و این عبارت لا صلاة لجار المسجد دلالت کرد بر لفظ مفردی، اینه از توی خودش یک لفظ مفردی در آمد. البته این مثالو در آینده میزنن، من جلو انداختم برای اینکه مثالی داشته باشیم بره بس. یا مثلا خب حالا اینجا جمله لا صلاة لجار المسجد چگونه دلالت کرد بر لفظ مفرد؟ دلالت کرد بر لفظ کاملتن، چون بدون کاملتن معنا درست نمیاد. یا مثلا وسأل القریه، در توی سوره یوسف وقتی که عرض کنم که یوسف یا مثلا برادران یوسف مثلا به یعقوب، وقتی که یوسف رو یا بنیامین رو که برادر تنی یوسف بود ول کرده بودن، یعنی گرفته بود، اینا میگفتن ای پدر ما دروغ نمیگیم، ما دروغ نمیگیم، واسأل القریه، مثلا از ده بپرس. حالا آیه در نظرم نیست درباره چه، اجمالا مال همین برادران یوسف، در یه جریانی به عنوان این که راست میگیم به پدر میگن واسأل القریه، از اون ده بپرس. ده یعنی دیوارها و خونه ها و آبی و مزرعه و گوسفندی و خب این ده که قابل پرسیدن نیست، ده یک مکانی مثل اتاق تا او بزرگه. اینجا حتما یه تقدیری دارد، لفظ دلالت بر یک کلامی و یک لفظی میکند و او اهل است. واسأل اهل القریه، بپرس از اهل ده، اینجا یه اهل از لفظ در میاد. حالا دلالت کردن لفظ واسأل القریه بر اهل، این دلالت مطابقه است یا تضمنی یا التزامی؟ هیچ کدوم. نه مطابقه است، چون دلالت لفظ بر تمام ما و زاله است. تضمن نیست، بر جزء ما و زاله نیست. التزام نیست، لزوم بیان بالمعنى اخص هم نیست. به جهت قریه دلالتش بر عل، لزوم بیان نیست. اما در این حال وسأل القریه به اهل دلالت میکنند. لذا میگوید لکن باقی میماند از دلالات مدلولات چیزی که داخل نمیشود در مفهوم و نه در مفهوم، مثل اونجایی که دلالت کنند کلام به دلالت التزامی بر لفظ مفردی، مثل همین مثال دلالت وسأل القریه بر اهل که لفظ مفردی توش هست، یا همون جوری که الان مثال زدم برای شما لا صلاة رجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة کاملتن، لفظ دلالت میکند بر لفظ مفرد. او معنا مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا، جایی دلالت میکند لفظ بر معنای مفردی که مذکور نیست در منطوق صریحا. مثالش کجا؟ همون جایی که مثال زدم، مثل دلالت کردن آتش بر گرما، لفظ دلالت میکنند بر معنای مفردی که مذکورم نیست در منطوق، یعنی دلالت مطابقه نیست. یا نور، یا چراغ برق دلالت میکند بر نور، اینم دلالتش منطوق نیست و ضمناً مفهومم اونجوری که ما بیان کردیم نیست. او اذا دل الکلام على مفاد جمله لازمه للمنطوق الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخر. سلام علیکم. یا همونجوری که از خارج گفتیم دلالت کند کلام بر مفاد جمله‌ای که لازم است برای منطوق، یه چیزی را لفظ بر یه معنایی که لازمه منطوقه دلالت میکند، الا این که لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست، مثل دلالت کردن فقیه بر این که در خونش همیشه جمعه. خب ممکنه لازمه داشته باشد فقیه، اما این لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست، یه چیز غیر بیانه یا بیان بالمعنى العامه. پس دلالت التزام نیست، مفهوم نیست، اما یه دلالتی هست. اینا را اسمش چی بذاریم؟ فإن هذه كلها، تمام اینایی که ما مثال زدیم لفظ بر معنای دلالت کند، معنای مفرد، لفظ بر لفظ مفرد دلالت کند، لفظ بر لازمه ای دلالت کند اما لزومش لزوم بیان بالمعنى الاخص نباشد، همه اینها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، نه مفهوم و نه منطوق. اذن ماذا تسمى هذه الدلاله؟ خب حالا بگو ببینم این دلالت ها رو چی اسمشه بذار در این مقام ها. نقول الانسب ان نسمى مثل هذه الدلالات الدلالات السياقيه. ایشان میفرمایند ما بهترین لفظی که برای این دلالت ها داریم اینه، اینها رو هر سه شو البته خواهیم شرح داد، اینا رو بگیم دلالت سیاقیه. یعنی این که میبینیم وسأل القريه یعنی اهل القريه، یا مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد یعنی لا صلاة کاملتن، این کاملتن و این اهل قریه، از کجا این چیه در آمد؟ از سیاق. سیاق یعنی چی؟ سیاق یعنی مجموعه عبارت لفظ و معنا. اگر از شما پرسیدن سیاق یعنی چی؟ میگه سیاق عبارت یعنی از مجموعه این لفظ و معناش این در آمد. سیاق اینه، اینه ما سیاقیه میگیم، منتها چون انواع و اقسامی داره سه تا تقسیم میکنیم، یکی دلالت اقتضا، یکی دلالت تنبیه، یکی اشاره. الانسب ان نسما مثل این دلالت را بر وجه عموم، چه تنبیهش چه اشارهش، نا از دلالت سیاقیه کما رو بما یجری این تعبیر علی لسان جملت من الاساتین. این کما این که ادهی از اساتین یعنی علمای پر و پایدار، این اساتین از استوانه میاد، یعنی اونایی که در علم اصول رگ و ریشه و مقام محکمی دارن. از اونها این لفظ و این معنا صادر شده، یعنی اینجور دلالت ها را دلالت سیاقیه گفتن. لتکون فی مقابل دلالت المفهومیه والمنطوقیه. سیاقیه یعنی چی؟ در مقابل دلالت مفهوم و منطوق. مفهوم رو میدونیم، منطوق هم میدونیم، این سیاقیه در مقابل اونهاست. والمقصود بها علی هذا، خب حالا دلالت سیاقیه چیه؟ ان سیاق الكلام يدل على المعنى المفرد او المركب او اللفظ المقدر. معنای دلالت سیاقیه اینه که سیاق کلام یعنی چی؟ یعنی از مجموعه این عبارت و این کلام دلالت می کند، مجموع سرطه کلام دلالت می کند بر معنای مفردی یا معنای مرکبی یا لفظ مقدری، همجور که مثال زدیم. وقت این دلالت سیاقیه را تقسیم کردن به سه دلالت مذکوره، یکی اقتضا، یکی تنبیه، یکی اشاره. اول ما دلالت اقتضا رو بحث میکنیم، واحدتن واحدتن یکی بحث میکنیم، فلنبحث عنها واحدتن واحده. پس ما باید بحث کنیم از این سه دلالت یکی یکی. اول دلالت اقتضا. دلالت اقتضا میگه که از لفظ عرف یه چیزی میفهمد، یک معنایی و عبارتی میفهمد، عرف میفهمد، یعنی این لازمه فهم عرفه، دلالت مطابقه نیست، تضمن نیست که لفظ بر جزء معما و زله دلالت کند، لزوم بیان بالمعنى الاخص هم نیست، ولی عرف از این لفظ این معنا را استفاده می کند. چند تا مثال می زنن، مثال های خیلی خوبی. اول، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یه روایتیست، روایتیست درباره عرض کنم که داستانی هست درباره سمرت ابن جندب. سمرت ابن جندب یک نفر از تقریبا منافقین هم میشه بگیم بود، یک درخت خرمایی داشت در میان باغ یک انصاری، یعنی یکی از مسلمان ها. این انصاری باغ مال او بود، اما یه درخت خرما این آقای سمرت ابن جندب داشت. گاه بیگاه زور شب وقتی که زن و بچه این توی اون باغ بودن، رخ می شستن، شستشو می کردن، نظافت می کردن، این بدون یا الله می آمد وارد باغ می شد به هوای آب دادن درختش. هرچی هم این انصاری به او گفت، به پیغمبر گفت، به این نصیحت کنید که این وقتی که میخواد بیاد یک یا اللهی بگرد، یک سر و صدایی بکند، زن و بچه من گاهی دارن لباس میشورن، به اصطلاح ساتر کاملی ندارن، نا با خبر باشن، این گوش نمیکرد. یک روز پیغمبر اینو خواستن، گفتن که آقای سمرت ابن جندب اجازه بگیر. گفت من مالک مال خودمم، درخت خودمم، لازم نیست اجازه بگیرم. پیغمبر گفتن بیا درختت رو بفروش مثلا به انصاری، به من. حتی صحبت درختای بهشتی هم شد، به یه درخت بفروش، به دو درخت بفروش. گفت نمیفروشم. حتی صحبت درخت بهشتی هم شد که مثلا به 10 تا درخت بهشتی بفروش. گفت نمیفروشم. پیغمبر فرمودن به اون انصاری اذهب برو و قلعها بکن این درخت را ورم به ها وجه صاحبه و بنداز به کله این ثمرت ابن جندب لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام اگرم مالکیتی هست اما هیچ قانونی در اسلام جوری نیست که آثار شرعی او ضرری باشد، یعنی برای جامعه و برای مردم مضر باشد. خب حالا این لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی چی؟ آیا ضرری نیست در اسلام؟ یعنی در میان جامعه کسی کسی رو ضرر نمیزند؟ خب خیلی هستن دزدی میکنن تو جامعه اسلامی، خودشون رو به ظاهر مسلمان میدونند، در حکومت اسلامی ضرری نیست. هر کسی چیزی گفت، این چیزی با اینجا تقدیر بکنه. در اینجا اونی که ایشان به نظرشون آمده میگد احکام شرعیه ضرری، آثار شرعیه ضرری برش بار نمیزد. یعنی ممکن است یه نفر را ضرر بزنند، ولی به این ضرر و این برنامه شرع مقدس اسلام ترتیب اثر نمیداد. یعنی اگر یه نفر میگوید من بدون اجازه میخوام بیام در خانه شما به بهانه این که درخت دارم، این مورد قبول شارع نیست. اگر یک قانون ضرری ولو مسلمانات خودشون داشته باشند یا بل اجبار تو خودشون اعمال کنن، شرع او را قبول نداره. پس لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی احکام ضرری نیست، آثار ضرری نیست، ولا ضرر که در بین مسلمان ها هست همدیگر رو ضرر میزنن. پس یه چیزی باید تقدیر بگه. مثال دیگری که در اینجا زدند در باره همون لا صلات لجار المسجد است که از خارج برای شما گفت. مثال دیگر وسأل القریه است، اونم برای شما از خارج گفتیم. وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه. حالا اینا رو چرا دلت اقتضا میگن؟ چون عرف اقتضا میکنن در وسأل القریه اهلی تقدیر باشد، چون ده که مسئول واقع نمیشد، ده مثل این فرش میموند، مثل این جماد میموند، ده جماده. مثال دیگری که میزنن مثل اعتق عبدک عنی، یعنی چی؟ آزاد کن بندت را از سلف من. آیا این عبارت اعتق عبدک عنی رو با عبارتی که لا اتق الا فی مل کنار هم بگذاریم عرف چه میفهمد؟ از طرفی شر میفرماید لا اتق الا فی ملک، اتق نیست مگر در ملک. از طرفی اینجا میگیم اعتق عبدک عنی، آزاد کن بندت را از طرف من. خب من که مالک بنده شما نیستم، پس چجوری شما بندت را از طرف من آزاد میکنی؟ لا اتق الا فی ملک. لذا اینجا میگن دلالت اقتضا و عرف اینه که اول شما وکیل، این که میگه اعتق عبدک عنی یعنی اول شما وکیلی، از طرف من بنده خودت را برای من بخری، بعد از طرف من چکار کنی؟ آزاد کنی. لا اتق الا فی ملکم جور بیاد. اینا رو میگن دلالت اقتضا، اینه عرف میفهمد دلالت الاقتضا. و هیه ان تکون الدلاله مقصودتا للمتکلم به حسب العرف. دلالت اقتضا این است که دلالت لفظ بر اون معنایی که ادعا شده اراده می شود و دلالت می کند، اون دلالت مقصود متکلم هست به حسب عرف. یعنی عرف می فهمد که گوینده این مطالب را اراده کرده. و یتوقف صدق الکلام او صحته، و یتوقف صدق الکلام او صحته عقلا او شرعا او لغتا او عادتا علیها. توقف دارد راست بودن حرف یا صحت کلام متکلم عقلا یا شرعا یا لغتا یا عادتا علیها بر اون تقدیر یا بر اون دلالت، بر اون دلالت. یعنی اگر اون دلالت را در نظر نگیریم کلام درست نیست، یا لغتا درست نیست، یا شرعا درست نیست، یا عرفا درست نیست، یا عقلا درست نیست. حالا مثال میزنم، مثالش قوله صلی الله علیه و آله و سلم در روایت سمرة ابن جندب: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فان صدق الكلام الا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ذاتا درست نیست، یه تقدیری دارد، جز ضرر و ضرار هست، به جهت این که صدق کلام یتوقف على تقدیر الاحکام والآثار شرعیه. یعنی احکام ضرری در اسلام نیست، آثار ضرری در اسلام نیست، ویلا در میان جامعه اسلامی دزدی ممکنه باشه، اما شرع اینو امضا نکرده. لتکون هی المنفی حقوقت حقیقتا، تا اینی که آثار ضرری و احکام ضرری منفی باشه حقیقتا. یعنی میگیم نیست، یعنی آثار ضرری نیست، احکام ضرری نیست، اینا رو نفی کنیم. چرا؟ لوجود ضرر و ضلال قطعا عند المسلمین، چون در جامعه اسلامی ضرر و ضرار حتما هست، ما میبینیم هست، اما میگیم شارع اینا رو قبول نداره، احکام رو شارع قبول نداره. فیکون النفی للضرر به اعتبار نفی آثار شرعیه و احکام، پس می باشد نفی ضرر به اعتبار نفی آثار شرعیه ضرر و احکام ضرر. یعنی احکام ضرری نیست و شارع آثار شرعیشو قبول نداره. یعنی اگر یه نفر رب به زور زمینی را از یک، یا مالی را از یک نفر گرفت و اون مالی که واقعی او بود، یعنی با شرایط شرعیه او را به دست آورده بود، یا مال خودش بود، یا به ارث رسیده بود، تمام شرایط شرعیش درست بود، این مالک نمیشد. چرا؟ چون این آثار شرعی ضرره و تحقق پیدا نمی کند. این معناشه. بعد میگن و مثله رفع عن امتی ما لا یعلمون و مستر رو الی. یه حدیثیست به نام حدیث رفعه، اینو در کتاب اصل براءت، که متاسفانه این کتاب اصول الفقه اصل براءت ندارد. در میان ابوابی که در علم اصول هست، یکی اصل براءت، یکی احتیاط، این دو باب را توی نوشتجات مرحوم مؤلف پیدا نکردن و این دوره اصول براءت و احتیاطش ناقصه. در اصل براءت که علما استدلال میکنن برای براءت تکلیف، یعنی گردن ما تکلیفی نیست، یه روایتی است به نام حدیث رفع. روایت اینه: رفع عن امتی تسعه، از امت من نه چیز مثلا برداشته شد: ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مستروا الی، مستکروا الی، اتیره الحسد تا آخر. حالا این ما لا یعلمون یعنی چیزی که نمیدونن، یعنی چیش برداشته شده؟ چیش برداشته شده؟ و خیلی چیز هست مردم نمیدونن، نمیتونه بگیم مجهول دیگه جامعه اسلامی ندارد. مستر و الی چی؟ چیزی که مسترن به او برداشته شده. آیا استرار نیست در جامعه اسلامی؟ خیلی استرار ها هست در جامعه اسلامی، خیلی استرار هست الان. در الان زمان حکومت اسلامی بسیاری از قوانین و امام می‌فرمایند قوانین نیست که مربوط به اضطراره، پس اضطرار هست. پس چطور میگن رفعه یعنی برداشته شده؟ هم اضطراره هم مالا یعلمونه. لذا بعضیا گفتن تقدیر میگیریم مؤاخذت و مالا یعلم، یعنی اگر یه چیزی رو ندونستند و عمل کردن، ندونست این شرابه و خورد، یا ندونه سیگار حکمش چیه و کشید، این معاخذه نداره. بعضی بگن همین معاخذت بستر رو علی، اگر مستر شدن و یک کاری انجام دادن معاخذش برداشته شده. و مثل این است رفع عن امتی ما لا یعلمون، این حدیث رفع اسمش و بستر رو علی. بعضی بگن معاخذت ما لا یعلمون، معاخذت بستر رو علی، ایشان شاید بخواد بگه آثار ما لا یعلمون، آثار بستر رو علی. مثال دیگر قوله علیه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد. این عبارت صدق کلام و صحت این کلام تتوقف على تقدیر کلمه کامله، یک کامله باید در کلام باشد، او حذف شده. لیکون المنفی کمال الصلاة لا اصل الصلاة، تا اونی که نفی شده کمال نماز باشه نه اصل نماز. ولا نماز ولو با یک ثواب کمتر هست در میان کسی که همسایش مسجد هست ولی در خانه بخونه. مثال دیگر وسأل القریه، این وسأل القریه سوال کن از ده، ده که جماده، فإن صحته، صحت این عبارت عقلا، حالا اینجا عقلا بعضی گفتیم شرعا فرق میکنه، صحت این عبارت عقلا گفتیم چهار چیز، اینجا عقلنه. تتوقف على تقدیر لفظ اهل، یعنی یه لفظ اهل باید تقدیر بگیریم. پس می باشد از باب حذف مضاف، حذف مضاف بوده یعنی اهل القریه بوده، یا على تقدیر معنای اهل فیکون از باب مجاز در اسناد. تقدیر لفظ اهل اگر باشه اینجا چی میشه؟ حذف مضاف باشه، یعنی اهل القریه. اما اگر معنای قریه اهل باشه، نه اینکه تقدیر لفظ بگیریم، چون یه معنام اینه، وقت میگن اینجا از باب مجازی در اسناد. اگر شما یادتون باشه در توی متول و مختصر میگه یکی از اقسام اسناد، اسناد مجازی. اسناد مجازی عوض این که اسناد یک فعلی را به چیزی بدیم، به غیر من هو له بدیم. مثل چی؟ مثل جر النهر، جر المیزاب، ناودان جاریه، نهر جاریه. نهر یعنی همون گودی که کندن، او که خاکه، اون جریان نداره، آب در نهر جاریه. اینجا عوض این که اسناد بدید شما به آب، اسناد به نهر دادید. یا ناودان از یک فلز چیزی، پس اینجا از باب اسناد مجازی میشه، مجازی در اسناد میشه، یعنی عوض این که به چیزی اسناد بدید به چیزی دیگری اسناد دادید. آخرش هم مثال رابعش هم اعتق عبد که انیه، که اینجا شرعن احتیاج دارد به یک حذفی، به جهت این که صحت حاضر کلام شرعن، این کلام اعتق عبد که انی آزاد کن بندت را از طرف من توقف دارد شرعن، علا طلب تملیکهی اولا. معنیش اینه شما اول غلام تو به من تملیک بکن به الف، مثلا اعتق عبد که انی علا الف، به هزار درهم عرض کنم تملیک بکن بعد آزاد کن. چرا توقف دارد شرعن؟ لأنه لا اتق الا فی ملک، زیرا اتق باید در ملک باشه. پس می باشد تقدیر ملکن لعب به عب به الفن ثم اعتقه عنی، تملیک کن بندت را به هزار درهم بعد آزادش کن از طرف من. همه اینها جزء دلالت اقتضاست.